أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روايات باب را چه شما تلاوت کردید در عنوان روایات موضوع الحکم آنیت الذهبی و الفضه بود و در بعض روایات رسول الله صلی الله علیه و آله نهی کرده بود از آنیت ذهبی و الفضه و در بعض روایات متعلق حرمت و متعلق نهی اکل در آنیه ذهب و فضه و شرب در آنیه ذهب و فضه ذکر شده بود. اینها روایات باب بود و در این روایات باب جاری می شود اونی که در سایر مقامات جاری است و اونی که جاری می شود در سایر مقامات این است، اون عنوانی که موضوع الحکم است و از اون عنوان تعبیر شده است به لفظی مثل آنیت الذهب و الفضه فی المقام. تارتن این لفظی که از عنوان موضوع تعبیر شده است به شیء آخری هم اطلاق می شود، ولیکن اطلاق کردن این لفظ به شیء آخر معل قید می شود، بلا فرقین چه اون قید از قبیل قرینت المجاز بوده باشد یا از قبیل تعدد الدال و المدلول بوده باشد. کما ذکرنا در بحث میاه که عنوان الما اطلاق می شود به اون مواردی که مایه مضاف است به بعض اونها، ما اطلاق می شود مثل آب نمک، ولیکن با قید اطلاق می شود و این قید در بعض موارد از قبیل تعدد الدال و المدلول است که مجازیتی نیست، چمان که در مثل ما الملح گفتیم آب نمک اینجور است که مجازیتی نیست، یا اینکه این تقیید از قبیل قرینت المجاز حساب بشود، مثل اینکه رب ما به انسان میگویند حیوان دو پا، این حیوان ولو منصرف است فعلا به غیر الانسان، یعنی حقیقت در غیر الانسان است ول در عرف، ولیکن با قرینه اطلاق بر انسان هم می شود. این قید قرینه المجاز است یا از قبیل تعدد الدال و المدلول است، اینها مهم نیست، مهم این است که در اون مواردی که این لفظی که از او تعبیر به عنوان موضوع شده است قیدی نداشته باشد و مطلقاً ذکر بشود، اون معنایی که ظاهر است این دل اطلاق به او حمله می شود، مثل این که در ما گفتیم ما وقتی که مطلقاً گفت الماء یطهر حمله می شود و اونی که از او تعبیر به ما المطلق می شود، حیثون که اطلاقش به غیر او یا احتیاط به قیدی دارد چون از قبیل تعدد الدال و المدلول است یا از قبیل قرینت المجاز است و از اون قبیل است عنوان ذهب. شما اگر فرض بفرمایید کاسه ای را درست بکنند از طلای سفید، کاسه طلا صدق می کند، الا انه این آنیت الذهب، آنیت الذهب بلا قید ذکر نمی شود، میگن کاسه ایست از طلای سفید، طلای سفید اطلاق می شود، این طلای سفید از قبیل قرینت المجاز هم نبوده باشد، از باب تعدد الدال و المدلول بوده باشد، این عیب ندارد. اون احکامی که در خطابات شرعی رو عنوان ذهب رفته است، چه مطلق بله متعلق نه لبس ذهب بوده باشد، پوشیدن طلا بوده باشد، لرجال چه مثل المقام آنیت الذهب بوده باشد، اون ذهبی که اونی که به او ذهب بلا قید اطلاق می شود مراد آنیه او می شود، مراد پوشیدن او می شود. بدون ذهب کاسه ای که فرض بفرمایید از طلای سفید است، این کاسه عیب ندارد، خوردنش هم عیب ندارد، در او نوشیدنش هم عیب ندارد. مثل اون نوشیدن در جواهری بود که دیروز گفتیم اغلا سمن است از طلا، مثل او می شود. پوشیدن او هم بر رجال عیب ندارد طلای سفید را بپوشد، چون که عنوان ذهب بلا قید وقتی چه گفته شد منصرف است به همون طلایی که از او تعبیر می شود، بعضا توضیحا به طلای سرخ به او اطلاق می شود، فلزیست فلز مخصوص است به او اطلاق می شود. ولو طلای سفید اطلاقش برای این موجود به نحو تعدد دال و مدلول باشد، مجاز نباشد، فرزنا مثل اطلاقش به نفتش طلای سیاه می گویند مجاز است، و مجاز هم نباشد عنوانی که در اونجا در از عنوان موضوع تعبیر شده است به ذهب بلا قیدین، این را نمی گیره. علا حاضل فزه هم همین زور است، علا حاضل اساس ایشان در عروه متعرض این معنا می شود که بعض ظروفی است که از آنها تعبیر می شود از آن ظروف که ظرف طلاست ولیکن ما گید، مثل ورشو سرخی که سرخیتش بیش خیلی است، که سابقا بعض سماورها را درست می کردن که اعلی قیمتن هم بود، از او تعبیر می کردن به طلای فرنجی، ال فرنجی، اون عیبی ندارد اینا را از او درست کنن، سماور را از او درست کنن، عیبی ندارد، اشکالی ندارد. قسمی از چیز بود، از برنز بود، اونی که ذهب فرنجی می گفتند، قسمی از برنز بود، برنز اون اعلا که به واسطه شدت لونش به ذهب و شباهتش به ذهب او اطلاق می گفتند ذهب فرنجی. می فرماید آنیه ای که به او اطلاق می شود معروف است به ذهب فرنجی، استعمال اون آنیه ای بی ندارد، این از قبیل مجاز است، این اصل طلاس دیگه نمی کند به اون فلز. بله بدون جهت از قبیل قرینت المجاز است، اون مهم نیست، قرینت مجاز هم نباشد از باب و تعدد دال و المدلول بوده باشد، چون که موضوع حکم در روایات آنیت ذهب است و ذهب به طور اطلاق منصرف است به اون ذهب معروف و فلز معروف، غیر او را نمی گیرد. و ها کذا ورشو را تعبیر می کردند بر این که از او تعبیر می کردند به فزه، اون ورشوها سماورهای درست می کردند از ورشو تعبیر می کردند به فزه، با وجود اینکه اونها که نگره نیستند، اونها باز برنج چیزی که از ابیز است، همون برنج ابیز است و از اونها تعبیر به ورشو می کنند، بدون جهت آنیت الذهب و الفزه اونها را نمی گیرد. خلاصت حکم در مقام این است که عنوانی که در موضوع ادله ماخوذ است و این دل مطلق و این دل اطلاق انصراف دارد به اون بلد معنای خاصی، وقتی که در خطاب مطلقا ذکر شد این دل عرف منصرف بوست، در خطاب شرعی هم حمل می شود بو. اصلا در زمان صدور روایات اون ذهب فرنجی بوده است، مثل این پلاتینی که فعلا معروف است فی زمان نا بوده یا نه، اصل بودش هم مشکوک است، بدون جهت این ذهب همان ذهب معمولی است، آنیه ای که از اون ذهب یافزه بوده باشد اوش اکل در اکل شروب در او حرام است. این دل زما اکما ذکرو و این دناب ماه و استعمال آنیت ذهب و الفزه و اما غیر اینها حرمتی ندارد. این یه مسئله است که ایشان بیان فرمود. ولی طلا اطلاق می شود، ولیکن کلام این است بما این که با قید اطلاق می شود، وقتی که در لسان روایات بلا قید ذکر شده است آنیت الذهب و الفضه، یا در باب لبس الذهب للرجال، لبس الذهب للرجال حرام است متعلق و حرمت است، مطلقا ذکر شده است، حمله می شود به همون معنای معروف، چون که اینهای دیگر احتیاج به تقیید دارند، یا تقییدی که از قبیل دال و مدل تعدد دال و المدلول است مثل ما مسئله ما و ما المل، یا این که از قبیل قرینت المجاز است مثل طلای سیاه که به نفت اطلاق می شود. عرض می کنم بر این که بعد ایشان مسئله دیگری را می فرمایند و اون مسئله دیگر این است که اگر انسان مضطر شد به استعمال آنیت الذهب و الفضه، مضطر شد به اکل در آنیت الذهب و الفضه، جایی حبس کرده اند که اتفاقا بر این که آوردن تامی که براش آوردن اون هم در سینیست که از نگره است، جایی همین زوری حبس است، ولی این بله اضطرار دارد به اکل تام و جایی هم ظرف دیگر هم نیست که خالی به او بکند و قطع کند استعمال را، باید از همین بخورد. مضطر است به استعمال آنیت الذهب و الفضه، اون اضطراری که سایر محرمات را حلال می کند، ما من محرم الا وقد احله، بله احله الاضطرار به بنی آدم، اونی که بنی مکلف و مضطر می شود عنوان اضطرار از رافع حرمت فعل است. بدون جهت در حدیث رفع هم ذکر شده است که رفع امت مستر رو علیه، تنها حدیث رفع نیست، این که اضطرار از عناوین رافع است، ما من محرم الا وقد احله لمن یضطر الیه، بله غیر از حدیث رفع روایاتی هست و بدون جهت اضطرار رافع حرمت است، اینجا اشکال نیست. یکی هم از موارد حرمت ما نحن فیه است، شخص اگر مضطر بوده باشد به استعمال آنیت الذهب و الفضه، اضطرار تحقق پیدا بکند، چمانچه گفتیم مثلا طعام نخورد دیگر میمیرد، یا مثلا فرض کنید مبتلا می شود مثلا به مرض و نحو ذلک، بدون جهت به مقدار اضطرار حرمت برداشته می شود، هی دیگر می آرم توجه کردی بخورد که من مضطر هستم، نه اون مقدار اضطرار، اون مقداری که مضطر به او هست به مقدار اضطرار حرمت برداشته می شود. خب الان وقت نماز رسید، بله توجه کردید آبی هم نیست الا در همون کاسه‌ای که فرض کنید از نقره است یا از ظرفی که از نقره است و جای دیگری هم که آب ندارد محبوس است، چه کار بکند؟ ایشان می‌فرماید بخلاف الوضوء و الغسل، اگر فرض کنید آب ی آبی برای وضو یا غسلش غیر از اون آبی که در اینا از ذهب و الفضه است پیدا نکند، یتعین علیه التیمم، نمیتواند استعمال بکند، ولی توجه کردید به او تیمم پیدا میکند اضطرار. برای آنچه مفروض بر این است وقتی که وضو و غسل قید صلات شد و انسان متمکن نشد از وضو و غسل الا به ارتکاب الحرام، چه حرام را مرتکب بشود، این شخص می شود فاقد الماء، یعنی متمکن نیست از استعمال الماء. اضطرار محقق نمی شود، چون که اضطراری به صلات ندارد، صلات را شارع امر کرده، در صورتی که بتواند شرطش را اتیان بکند امر دارد، و در صورتی که قدرت بر او ندارد امر به صلات مع الوضوء و غسل مرتفع می شود، بدون جهت و متعین می شود براش تیمم بکند. ولیکن کما ذکرنا سابقا که اگر در این صورت خودش به عصیان کرد، بالاختلاف وضوء گرفت یا غسل کرد، در آن صورت توجه کردید وضوش غسلش صحیحه. حتی اگر فرزنا در جایی محبوس بشود که ما منحصر است به این آبی که در این آب ذهب و الفضه است و خالی کردن این هم ممکن نیست به این آب دیگر، باید اختلاف از او بکند یا التماس در او بکند. و فرض این است که ترابم نیست، این که همین جای کجا تراب بود که من تیمم بکنم، یا آنی که تیمم در او به او جایز است ولو در حال ضرورت مثل الغبار، نه هیچ چیز نیست. در این صورت تکلیف صلاتی ساقط است، حیثون که صلات مشروط است به طهارت از حدث، لا صلات الا به طهورین، طهارت از حدث. و این شخص چون که متمکن از صلات مع طهورین نیست، تیمم را که متمکن نیست عقلا، اما الوضوء و الغسل را شرعا متمکن نیست، بدون جهت در مانهنوی تکلیف صلاتی ساقط می شود، مثل فاقد طهورین می شود. حکم فاقد طهورین چیست؟ این شخص هم فاقد طهورین می شود. یعنی غرضم از تنبیه به این معنا این نیست که مراد صاحب الروه این است که اگر تیمم ممکن باشد وضوء و غسل گرفتن واجب جایز نیست. نه، تیمم هم ممکن نباشد وضوء و غسل گرفتن جایز نیست، بلکه اگر اختلاف کند و گیرد واجب میشه صلات به نحو ترتب. ولیکن اون کسی که ترتب را منکر است یا اصلا نمیخواهد معصیت بکند تکلیف صلاتی ندارد، چون که متمکن از طهور نیست و صلات بلا طهور نمیشود. احتیاطا صلات را بلا طهور اتیان بکند، اون یه مطلبیست، احتیاطیست، احتیاط مستحبی عیب ندارد که بعد باید در خارج و قضا کند علا کل تقدیرین، چون که صلات فوت شده است. علا حاضر اساسی که هست این همین مسئله. بعد ایشان یه مطلبی را می فرماید که اون مطلب خالی از اهمیت و خالی از ابتلا هم ابتلا عام نیست، که می بینید که بر اینجه انسان مبتلاست بر او. یکی مسئله سیاقت این عوانی ذهب و الفضه است، و ها کذا فرض بفرمایید نظیرین است سیاقت سیاقه انگشتر طلا که رجال او را می پوشند. ایشان می فرماید بر این که سیاقت اینا الذهب و اینا الفضه حرام است، یعنی اون کسی که سیاقت می کند فعل حرام را موجود می کند، کما این که پولی را که در مقابل این سیاقت از طرف می گیرد که اجرت تعبیر می شود، اون هم حرام است و زهد است. این فتوایی که ایشان فرموده است مبتنی بر مسلک خودش است، که حتی انتفاع از عوانی الذهب و الفضه حتی به نحو الاقتناء که انسان اینها را در اون بر صندوق نگه دارد که یه روز مبادا محتاج می شود به فروختنش خودش یا ورثه‌اش، حتی الاقتناء حرام است. این را سابقا فتوا داد. نهى النبي صلى الله عليه واله عن آنیت الذهب والفضه، تمام انتفاعات را حرام کرده است، حذف المتعلق، چون که حذف متعلق است کأن اقتناء تزیین سایر استعمالات همش انتفاع متعارف است در آنیه ذهب و فضه، چون که تمام اینها انتفاعات متعارف است همه ایشان حرام است. رو این اساس وقتی که اقتناعش حرام شد، پس بقای این هیئت، این هیئتی که در این هیئت اینایی در این ذهب یا فضه است، این مبغوض شارع است. نگه داشتن این هیئت و وجود آوردن این هیئت این مبغوض شاره است. این هیئت هیئتی می شود، یعنی سن این هیئت صنعتی می شود که مالیت شرعی ندارد. این کسی که سیاقت می کند مبغوض شارع را موجود می کند، و بما این که این فعل حرام است و منفعت محلل این هیئت ندارد، این از مالیت می افتد. این فعل وقتی که از مالیت افتاد می شود اکس اجرت در مقابل او اکلا للمال بالواطل، مثل این که کسی از کسی اجرت می گیرد که به او غنا را یاد بدهد، غنای محرم را، یا اون فرض کنید ترانه زدن را یاد، خواندن و زدن را یاد بدهد که اون محرم. توجه کردید این فعلش هم حرام است؟ توجه کردید تشییع فحشاست و هاکزا اخذ الاجرتی که است او هم حرام است. این مثل او می شود، فرقی ندارد. بعد ایشان بعد از اینکه این مسئله را بله فرمود، شروع می کند با اون مسئله ای که اهمیت دارد، همین است شروع می کند. ایشان می فرماید ور اینکه الان یک کسی اعتنا ندارد به اینها، اون انگشتر طلا هم درست کردن اون هم همین زور است. اگر گفتیم برای اینکه بله این انگشتر طلا فرض کنید هیچ منفعت محلل ندارد، مثل اینا اوانی ذهب فضه از پیش ایشان، اون وقت سنش حرام می شود، عقص لجه حرام می شود. اما بنا علی ما ذکرنا که اوانی ذهب و فضه فقط استعمال متعارفش حرام است، اما تزیین که شأن اینا نیست و هاکزا اکتنا که شأن اینا نیست، یعنی استعمال متعارف با اینا نیست، نه اینها عیبی ندارد. بدون جد بنابراین هم سیاقتش مباح می شود، هم اخذ اجرت در مقابل او حلال می شود، منتها استعمال نکند دیگر در محرم. این فعلیست، عملیست محترم، مالیت دارد، اخذ اجرت در مقابل او می شود. اون در اون سیاقت انگشتر همین زور است. اگر گفتیم که انگشتر طلا را مرد نگه بدارد، چه نگه داشتنش حرام نیست. توجه شد مثل اقتناع اینانیت الذهب و الفضه می شود، پوشیدنش حرام است. بدون جهت کسی ولی به این اجرتی بگیرد که این را درست کند، ولو نفروش، نگه داشت، نگه دار، یه وقتی محتاط شدی میفروشی، ولی از چیزی که هست از نقد نگه داشتن بهتر است، محفوظتر است. این زور بوده باشد اون عیبی ندارد، اشکالی ندارد. مثل آنیت الذهب و الفضه می شود. اون مسئله که شروع می فرماید این است، اگر بنا گذاشتیم به مسلک صاحب الروه، گفتیم اصلا سن حرام است. این هیئت آنیت الذهب و الفضه مبغوض شارع است. ایشان می فرماید بر اینکه اون کسی که مالک الذهب و الفضه است، چون که ماده که ذهب و فضه است مالیت دارد، مالک دارد، اون کسی که ماده را مالک است، واجب است بر او این هیئت را ازاله کند، چون که نگه داشتنش حرام است. هیئت را ازاله کردن به کسر بشود، با آب کردن بشود، هر چی بشود، باید این هیئت را از بین بردارد. اون کسی که مالک است این کار را بکند. و اما فرض کنید دیگران وظیفه ایشانی چیست، چون که این فعل مبغوض شارع است، نگه داشتن این هیئت مبغوض شارع است، دیگران وظیفه اش چیست؟ دیگران وظیفه‌اش این است که این شخص را نهی از منکر بکنند، بگویند بر این چه توجه کردید، بگویند بر این چه این را بشکن، این را از بین ببر. اگر اون شخص بله این را از بین برد، توجه کردید از بین برد، بله آنیه را شکاند، خوب عیب ندارد، محرم را از بین برده است. اگر گفت که نه من نمیشکنم، چرا بشکنم، توجه کردید امتناع کرد، در این صورت ایشان میفرماید غیر میتواند او را بشکند، در این صورت غیر میتواند او را بشکند. وقتی که به واسطه شکستن این هیئت از بین میرود، هیئت در بازار قیمت سوقیه دارد، الان دیگر با اون قیمت قبلی نمیخرن، به قیمت طلای نفس طلا ذهب میخرن. میگوید هیئت را هم ضامن نیست، چون که مالیت شرعی ندارد. این کسی که شکنده است هیئت را مال بل ضامن نیست. بعد میفرماید بر این چه اگر زوری است که نمیشود این هیئت را از بین برد، مگر اینکه ماده را هم باید تلف کرد، که ماده کلیتا تلف میشود یا بعضا تلف میشود. اگر این زور صورتی فرض شد در ذهب و فضه، توجه کردید این فرضش ولی فرض غیر واقع هست، ولیکن در غیر ذهب و فضه کما نذکر انشاءالله میشود این که اگر بخواهد هیئت را از بین ببرد، ماده هم از بیعت از چیزی که هست از تلف می شود. در این صورت ایشان می فرماید که جایز است حتی ماده را هم تلف کند، الا انه در صورتی که ماده را توجه کردی تلف کرد، ماده را ضامن می شود. اون قیمتی را که فرض بفرمایید، اون قیمتی را که ماده مثلیست مثلش را ضامن می شود، قیمیست شماه و الفرض قیمتش را ضامن می شود. هازا کلهو در صورتیست که معلوم بشود اون کسی که آنیت ذهب و الفضه در ید اوست، او تقلید می کند توجه از مجتهدی که اون مجتهد هم اقتناع آنیت ذهب و الفضه را حرام می داند، مثل مجتهد این شخصی که می خواهد بشکند، اون هم همین زور است، از او تقلید می کند. و اما در صورتی که معلوم نشود، احتمال بدهیم که او تقلید می کند از مجتهدی که او اقتناع را جایز می داند و محو را واجب نمی داند، در این صورت نه جایز نیست، نه نهی از منکر واجب است، نه همون حرف های بعدی که مباشرت در اطلاف است واجب است. چرا؟ لما ذکر در بحث امر به معروف و نهی از منکر، نهی از منکر اونجاییست که غیر اون فعل را منکر بداند، معذاله که مرتکب می شود، بداند یعنی عذر نداشته باشد، شارع ترخیص نداده باشد. اگر شارع ترخیص داده است به غیر در ارتکاب او، توجه کردید بر من از منکر واجب نیست، منکر نیست، اشاره خودت صاحب مثلا خدا از خودش ترخیص داده. درست توجه کنید میان منکاتی که در این بحث گفتنی است. در جایی که غیر معذور بوده باشد و مرخص بوده باشد در ارتکاب او، اینجا جای نهی از منکر نیست، چون خود اشاره ترخیص داده است در او. بدون جهت است که در شبهات موضوعی میگن ارشاد جاهل لازم نیست، کسی نمیداند اون مایه فرض بفرمایید نجس است، نمیداند بر این چه این فرض کنید این خمر است، نمیداند به کل شیء لشعلال بر میدارد میخورد، من میدانم خمر است، گفتن من واجب نیست، بذار بخورد. چرا؟ چون شارع خودش ترخیص داده، صاحب مزله خودش ترخیص داده، این من از منکر نیست. بله یه جا که بدانی ملاکی دارد که شارع به او راضی نیست، مثل قتل نفس محترمه و انسان زالج، اون یه مطلب دیگری است که احتیاط در اون جاها لازم است و این شخص غافل است او را مرتکب می شود، اون یه مطلب دیگری است. علاهازا در مواردی که شارع ترخیص داده باشد به مرتکب در ارتکاب، اونجا جای نهی از منکر نیست. خب اگر احتمال بدهیم که این تقلید دارد از مجتهدی که مقلدش جایز می داند، خب خود شارع هم به مقلدش هم به مقلد اجازه داده در ارتکاب اقتناع، دیگه جای نهی از منکر نیست. جای نهی از منکر نیست فضلن از این که فرض بفرمایید، فضلن از این که انسان مباشرت کند در اطلافش. این در صورتی است که ایشان می‌فرماید بداند بر این چه توجه کردید او تقلید کرده است از مجتهدی که جایز نمی‌داند. البته شما می‌دانید که این تقلید ایشان درست ولی لزومی ندارد، نه می دانیم که اصلا مقلد ندارد، مثل اشخاصی که هستند دیگر اصلا تقلید نمی فهمند. ظرف طلا و نقره را هیچ میگه تقلید یعنی چه؟ با خدا کریم است، من هم نماز را یاد گرفتم میخوانم بس است، توجه کردید دوزه میگیرم. هستن این زور اشخاصی، اینجا هم نهی از منکر واجب است، چون چاره ترخیص نداده بود. در جایی که احتمال بدهیم تقلید دارد از مجتهد و مقلدش گفته است، اون جهلا احراز نکردیم فعل او منکر است. خصوصا هم بدانیم که نه تقلید کرده است، کسی جایز میداند، اصل فعل او منکر نیست. و اما در مواردی که اصل تقلید نکرده، آدم بدون تقلیدی است، ولو ممکن است تقلید میکرد، از مجتهدی تقلید میکرد که اون جایز میداند، ولیکن الان آدم بلا تقلید است. خب شارع ترخیص نداده به این، فعلش فعل منکر است. جاهل در شبهه حکمیه است قبل الفحص، معذور نیست و معاقب است اون شخص، جاهل مقصر است، فعلش فعل منکر است. من باید نهی از منکر بکنم، اون وقت فرض بفرمایید نهی از منکر من اثر پیدا نکرد و فهمیدیم که این هیئت مبغوض است بقاش در خارج، اون وقت مهون هیئتی که هست فهمیدیم که منکر طوری است که محوش لازم است، توجه این را باید بفهمیم. اگر این زور است او مباشرت نکرد، خوب من محو میکنم. این در اینا الذهب و الفضه چون شخص دارد، این منکر زوری است که شارع اصل محو وجودش را میخواهد، این را اگر احراز کرد کسی، بله اون وقت همین زور میشود که گفتیم. گوش کن آقای من، اینجا جای حرف نیست. عرض میکنم بر اینکه درست توجه کنید، آقا وقت کم است من این مطالب را بگم. عرض میکنم بر اینکه این در صورتی که این نه بود، نظیر چه میماند؟ نظیر این میماند که مسئلتنا بنابر اینکه محوش لازم است، مثل این میماند که نعوذ بالله مصحف شریف افتاده است تو مسترا، اون چاه مسترا، این را مصحف شریف را که مال کسی است در آوردند یا در نیاوردند، اون صاحبش که صاحب مصحف است بر او واجب است او را در بیاورد و تطهیر کند، چون که شارع به این حدش و به این اهانت راضی نیست. این علم خارجی را داریم، بدون جهت بر او واجب است این کار را بکند، بر دیگری فقط امر واجب است که این کار را بکن. ابتداعا دیگری نمیتواند این را بله بدون رضای او، بدون اذن او فرض داخل خانهش بشه و او را در بیاورد تطهیر کند، بدون اذن او نمیتواند. تصرف در ملک غیر است، اینها داخل در ملک غیر شدن، یا خود مصحف ملک غیر است، تطهیر او تصرف در ملک غیر است. اونی که ابتداعا واجب است، توجه کردید، فقط امر به معروف است که در بیار و این را تطهیر کن. اگر اعتنا نکرد، قبول نکرد، مبادرت به این حرف نکرد، گفت میکنیم دیگر، هنوز بریم پیدا کنیم کسی بعد میاریم، مبادرت نکرد، چون که مبادرت واجب است اونجا، اون در این صورت شخص خودش مبادرت میکند، در آوردنیست در میآورد، یا آورده شده خودش بر میدارد تطهیر میکند. این تصرف در مال غیر کرده است، چون که خود مصحف کتاب مال غیر است، کمان که در ما نهنوی اینا مال غیر است، اون اینا هم مادهش مالیت دارد، مالیت شرعی دارد، ملک غیر است، تصرفی در ملک غیر کرده است. چون که میدانیم شارع را چیز است واجب کرده است تطهیر را، یا محوین هیئت را واجب کرده، شارع راضی نیست، این امتناع اون شخص که بر او هم واجب کرده، امتناعش موجب می شود حرمت مالش، حرمت تصرف در مالش به مقداری که تطهیر به او موقوف است، اون مقدار از حرمت بیفتد، حرمت مالش. بدون جهت اگر فرض بفرمایید در یه جایی بنا بشود مبغوض را از بین بردن، و واجب شرعی را اتیان کردن موقوف بر این شد که اصلا ماده تلف بشود، کما فی العشر تتل معمولت فی اصل الحاضر، که در آنها تسهیل میکنن اغانی فاسده را. مثلا فرض کنید اون چیزهای اغانی مبتذله را، این شریط ها، این نوار ها، کسی میبیند که ولی این همین زور است، این شخص این کار را میکند، میگوید بر این چین را محو بکن، چون که نوار مالیت دارد، مادهش ملک الغیر است، مالیت دارد، او را میگوید که ولی محو بکن، از بین ببر این را، این ماده فساد را، یا چند بکن. او اگر قبول شد و کرد خودش، خوب خیلی خوب، این وظیفهش جمع به معروف بود، نه از منکر کرده است. و اما گفت را بابا نه، چین تعرف هاست، این انسان میتواند بردارد و نوار را، توجه کردید، محو کند، همون تصدیر را محو کند. اگر محو کردن طوری شد، درست توجه کنید، محو کردن طوری شد که نوار را از مالیت انداخت دیگر، این نوار دیگر به درد نمیخورد، اگر این زور شد، بله عیب ندارد، این محو میتواند بکند، منتها ضامن است. قیمت نوار را توجه کردید، قیمت اصل نوار را به او ضامن است، باید مثلیست مثلش را قیمیست قیمتش را بدهد. ولیکن فرق ما بین آن صورتی که اتلاف این فساد موقوف به اتلاف ماده است که باید ضامن داشته باشد، چون جز اتلاف مال الغیر، اتلاف مال الغیر میگیرد مانع فی را، منتها اتلاف مباح بشه یا حرام بشود، این اتلاف اتلاف مباح بود. انسان در مقام زود در مخمسه که بر از گشنگی میمیرد، تام غیر را میتواند بله بردارد، ولو نمیدهد ها، بردارد به زور از دستش یه جیرد انسان بخورد به مقدار ضرورت، این اتلاف حرام است، حلال است، اکل مال غیر حلال است، ولیکن ضامن است اون تام را، مثلیست مثلش را، قیمیست باید قیمتش را بدهد. اینجا هم این اتلافش حلال بود، چون که ماده فساد را شارع خودش اذن داده است یا امر کرده است، حلال بود، ولیکن منافات ندارد که من اتلاف مال غیر، شارع چه نگفته مجزانن تلف کن. بدون جهت در جایی که ماده فساد را اتلاف کردن موقوف به اتلاف ماده نباشد، خب هیچ چیز، واجب را عملی کرده است و وظیفهش تمام شده، ماده را به او پس میدهد. و اما در جایی که موقوف بوده باشد به اتلاف ماده، این اتلاف واجب نیست بر شخص. در صورتی که اتلاف موقوف نباشد به اتلاف ماده، اون جا اتلاف واجب است، باید ماده فساد را از بین ببرد. و اما در صورتی که موقوف به اتلاف ماده بشود، اتلاف واجب نیست، جایز است، مباح است، اگر کرد ضامن است، ولیکن وجوبی ندارد. و سر فی ذلک این است، این وجوب منع از منکر یا وجوب اکل ماده فساد، این را در این صورت قاعده لا ضرر برمی‌دارد وجوبش را، حیثون که وجوبش ضرری است، وجوبش برداشته می شود، اما جوازش باقی است، این فعل فعل جایز است، وجوب برداشته می شود، بدون جهت می تواند این فعلی که هست، این فعل را بله مرتکب بشود. اتلاف ماده مال است. آقای من کاسه طلا و نقره را برداشت انداخت توی اقیانوس اطلس. گوش کن آقای من، ماده اگر جور دیگر ممکن نبود، نه خیلی کلف بود، نه سنگی داشت، نه چیزی، اتلافش موقوف به این است که بردارد کاسه طلا و نقره را بیندازد توی اقیانوس اطلس. در طلا و نقره مالیت ندارد، بدون جهت در این صورت، در این صورت آقا وقتی که من واجب است اتلاف مال غیر، طعام غیر را در گشنگی که میمیرم بخورم، اون طعام غیر مالیت ندارد، اینجا هم این طلا و نقره مالیت ندارد، خیلی خوب، اونجا هم هیچ راهی نیست لا خوردن من که اتلاف است، بدون جهت در ما نهنفی وجوبی ندارد، ولیکن فعل فعل جایز است، والحمدلله رب العالمین.